بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل سوم، دوگونگی الله و آلهه. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در قرآن کریم یکی از داستانهای ویژه و استثنایی که چند بار تکرار شده و حقایقی در این داستان نهفته است، هر چقدر انسان تو این داستان دقت میکنه و تأمل میکنه عجایب این داستان براش بیشتر محسوس میشه. داستانی است که در چند جا از قرآن نقل شده، داستانی که چند جای قرآن مطرح شده، هم در سوره مبارکه اعراف ما این داستان رو داریم از آیات 103 تا 126، هم در سوره طه داریم، هم در سوره شعرا داریم، هم یه اشاره به این داستان در برخی از آیات دیگه مثل سوره مبارکه یونس داریم. داستان ساحرانی که فرعون برای مقابله با حضرت موسی با خودش آورد و برگشتن این داستان و اتفاق عجیبی که اونجا رقم خورد، ساحرانی که کارکشته سحر بودن با سنین بالا، پیر این کار بودن، سحری که یه بار انجام دادنش انسان رو کافر میکنه. اینا سحار بودن، به تعبیر قرآن سحار علیم بودن، کارکشته سحر بودن، پیر سحر بودن. و با چه انگیزه ای اینها وارد شدن، با چه روحیه و روی کردی اومدن مقابل حضرت موسی علیه السلام، و ته چند ثانیه ورق برگشت به دست فرعون به شهادت رسیدن. خیلی قضیه عجیبیست. همه شون با هم توبه کردند و عوض شدند و همه با هم شهید شدن، به وضع فجیعی هم شهید شدن، با بدن پاره پاره به دار آویخته شدن و به شهادت رسیدن که روح همشون انشالله در ملأ اعلا شاد باشه و دعاگوی ما باشه. بنده به ذهنم رسید گفتم شاید تا حالا کسی برای این عزیزان هدیه‌ای نفرستاده باشه. من خودم یادم نمیاد تا حالا به روح این عزیزان هدیه‌ای فرستاده باشم. تا وارد این داستانشون بشیم، اول به روح این چند بزرگوار که شهیدند و انشالله با سید و شهدا محشور خواهند شد، اول یک صلوات به روی عزیزان هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرش. جز شهدایی هستند که همه آشنایی دارن تقریبا باشون به واسطه قرائت قرآن، ولی فکر نمی کنم تا حالا کسی به این عزیزان هدیه ای داده باشه، مثلا زیارت امام رضا مثلا هدیه کرده باشه، چون مثلا زیارت کربلا هدیه کرده باشه. به هر حال اینا پاسدار مسیر بندگی بودن دیگه، و اگر این شیدایی ها و این شوریدگی ها نبود در این عزیزان، این حقایق به ماها هم نمی رسید. به هر حال داستانی است که قرآن تأکید داره که مؤمنین و مسلمین بهش توجه کنند. داستان عجیبیه. خب وقتی که حضرت موسی اومد در کاخ فرعون، آیاتی از آیات الهی رو به اون نشون داد که یکیش این بود که دستش رو گرفت روبروی فرعون و این دست سفید شد و درخشید، درخشش خاصی بود که همه مبهوت شدن. فرعون مبهوت شد که چیکار بکنه در برابر حضرت موسی، برگشت گفت که این ساحره. خب تو اون دوران سحر خیلی رایج بود، سکه بازار بود. از این رفقاش پرسید که ما چی کار بکنیم در برابر موسی؟ اینا گفتن که ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یعتو که به کل ساحر علیم. گفت اینو فعلا ولش کن. گفتن فعلا بذار با داداشش اینجا رها باشه، کاریش نداشته باش، تا برن تو همه دنیا هر چی ساحر کار کشته هست وردارن جمع کنن بیارن. اینم چیز عجیبیست. اینا اگه همه مال یه کشور بودن، مال یه شهر بودن، یه منطقه بودن، یه نژاد بودن، انقدر داستان عجیب نمیشد. میگفتیم به هر حال روحیه‌شون اینجور بود مثلا، یا یکیشون یه کاری کرد بقیه متاثر شدن. هر کدوم مال یه گوشه از عالم بودن و سالها هم تو این کار خبره شده بودن توی سحر. این داستان رو عجیب میکنه، و خصوصا که پیرمردم بودن، که امام حسین در دعای عرفه به پیری اینها اشاره میکنن. پیر بودن اینا، یه عمری ازشون گذشته بود، یهو عاقبت به خیر شدن توی اون سن با همچین وضعی که علامه طباطبایی مطالب بی‌نظیری داره ذیل این آیات، که انشالله اگه وقت بشه چند خطیشو براتون میخونم. اینا گفتن که بگید آقا هر چی ساحر کار کشته هست وردارن بیارن. و جا از سحرت و فرعون، این ساحرها اومدن پیش فرعون. خب شما ببینید حال و هوای اینا اول چی بود؟ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. به فرعون گفتن که ما اگه غلبه بکنیم جایزه داریم. خب ان لنا لاجرا، خیلی نکات ریزکاری زیاد داره، حیف که وقت نیست که رو تک تک این کلمات بحث بکنیم که چقدر نکته داره این آیات. انقدر مطمئن بودن از پیروزیشون که به فرعون گفتن که خب ما که میزنیم میبریم، چیزی هم بعدش به اون میدی؟ جایزه هم داریم. فرعون چی گفت؟ گفتش که نعم و انکم لمن المقربین، هم جایزه بهتون میدم هم به خودم نزدیکتون میکنم، شما رو از مقربین قرار میدم. اینایی که فکر میکردن فرعون کاره‌ایه، این نکتهش رو همینجاست که شبهای قبل بحث کردیم، فرعون رو کاره‌ای میدونن، فرعون رو صاحب زور میدونن، خیال میکنن فرعون میتونه نفعی بهشون برسونه، ضرری ازشون دفع کنه. خیلی وقتا ما نسبت به خیلی ها همین نگاه رو داریم دیگه. یه وقت یه سفری بودیم، جایی سفر مقدسی بود و کار مقدسی هم داشت انجام میشد، مستندی داشت ساخته میشد در مورد امام حسین و زیارت اربعین. خب گروهی هم بود که بچه های بودن که به هر حال معتقد بودن به این مسائل. این صحنه یادم نمیره که تو یکی از این اتاقای هتل نشسته بودیم با عوامل مستند، یکی داشت پشت اون یکی صحبت میکرد، تندم صحبت میکرد، اون یکی هم چسته بودن گوش میگردن. اونی که داشتن ازش بد میگفتن یهو وارد شد. این یه نفر اینجا بود، یه مثلا اکبر نامی، بعد داشت مثلا در مورد حسن نامی بد میگفت، خیلی بد و بیرام میگفت، یهو اون حسن نام وارد شد. این اکبر نام شروع کرد چاکرم مخلصیم، آقا بفرما، امر بفرما، جونم، اینا تموم شد و این حسن نام دوباره رفت اکبر نام دوباره شروع کرد بد و بیرا گفتن. ما به قول این جوان ها گرخیده بودیم چی شد؟ گفتیم چرا اینجوری یهو از اون حالت به این حالت دوباره برگشت به اون حالت؟ گفت من از کار قبلی یکم از این طلب دارم، این باید باش خوب برخورد کنم، طلب همون به من بده، چند میلیونی از کار قبلی ازش میخوام. این داستان زندگی ما هاست. این ساحرهای بدبخت اسمشون بد در رفته، وگرنه اینا حکایت زندگی هممونه. هممون تو زندگی هامون یه جورایی، یه وقتایی، یه جاهایی ساحرانی هستیم و یه فرعونهایی هستن که فکر میکنیم کاره یند و پیششون سرخم میکنیم و چاکرم مخلصم میگیم. هوامونو داشته باشن. لیکونو لهم عزا به تعبیر قرآن، عزت میخواییم، فکر میکنیم این آبادمون میکنه، این پشتمون باشه اوکیه. میگفت برادران یوسف، یوسفو مینداختن توی چاه، دیدن یوسف داره میخنده، روایته، گفتن که چی شد؟ چرا میخندی؟ گفتش که من همیشه تو ذهنم بود که من 11 تا داداش دارم، کسی نمیتونه به من چپ نگاه کنه. حالا نگاه میکنم خود 11 تا داداش هم منو دارن میندازن تو چاه. البته یکیشون خوب بود، بنیامین. حالا نگاه میکنم اینا برادرها دارن منو میندازن تو چاه. همونایی که آدم گاهی خیالش ازشون جمعه، دلش بهشون گرمه، همونا گاهی بیشتر بلا سر آدم در میاره، پدر آدمو در میاره. اینا با خودشون خیال میکردن که میرند و فرعون هم پشتشونه. فرعون مگه کم کسیه؟ فرعون کسیه که چند هزار بچه رو سر بریده. مگه کسی میتونه نطق بکشه تو این مملکت در دایره حکومت فرعون؟ فرعون ابرقدرته، حق وتو داره، با یه بمب اتمش میتونه همه ما رو نابود کنه. فرعون خیلی مهمه، باید هواشو داشته باشیم، باید راضی نگرش داریم. این ساحرا اینجور فکر میکرد، گفتن اجری هم به ما میدی؟ گفت که بله، من شما رو از مقربین خودم میکنم، شما رو به خودم نزدیک میکنم. اینا به هوس نزدیک شدن به فرعون اومدن تو معرکه، میریم رفیق میشیم با فرعون، فرعون به ما جا میده اون بالا مالا. اینا اومدن تو میدان. حالا آیات دیگری هم هست که وقتی اینا وارد میدون شدن به عزت فرعون قسم خوردن، که این جزء آیات عجیب قرآنه که علامه طباطبایی روی مانو میدن. اومدن تو میدون، وقتی میخواستن این تناباشون رو بندازن سحر بکنن، مثلا ما هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله میگیم، یه چیزی میگیم. اینا چجور شروع کردن؟ گفتن به عزت فرعون، به عزت فرعون قسم میبریم، به عزت فرعون قسم. این کی بودن؟ با چه هوایی اومده بودن؟ به عزت فرعون قسم خوردن. اولا بعضی موسی گفتن که تو شروع میکنی یا ما شروع کنیم؟ یعنی انقدر مطمئن بودن که اول باشن، دوم باشن، میهمان باشن، میزبان باشن، رفت برگشت فرق نمیکنه، در صورت بردیم. علامه طباطبایی البته میفهمن این عبارت لا یخلو من التعدب، یه کمی بوی ادب هم میده که به موسی گفتن که شما میندازی یا ما بندازیم، که بعضیا استفاده کردن که همین ادبشون به حضرت موسی باعث عاقبت به خیریشون شد، به ولی خدا احترام گذاشتن. خدا ادب رو خیلی ارزش براش قائله، ولو یه سر سوزن، مثل هور که یه کمی ادب کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتن تو میندازی یا ما بندازیم؟ حضرت موسی مطمئن تر از اینا، اون خودش نفس مطمئن نیست، اینا بعدها میخوان به واسطه این موسی نفس مطمئن نبشن. همون اول حضرت موسی فهمون شما بندازید، خب مطمئن بود، خدای متعال بهش فهمونده بود که شما ها میبرید، غالبید، من با هاتونم و شما دوتا غلبه میکنید. انداختن و القو فلما القو سحر و اعیان الناس، وقتی انداختن چشم مردم رو سحر کردن. معلوم شد سحر در حوزه بینایی و خیال رقم میخوره، تو عرصه واقعیت هیچ اتفاق نیفتاد، هیچ تنابی اژدها نشد، تو خیال مردم تصرف کردن، تو چشم مردم این شکلی اومد که این اژدهاست. و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، مردم هم ترسیدن، یهو چند تا اژدهای گنده در اومد. قرآن فهمد اینا سحر عظیم آوردن، سحر گنده آوردن. ما وحی کردیم به موسی که ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یعفکون، موسی تو هم بنداز عصات، هر چی اینا بافتن میخوره این عصای تو. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، دیگه نمیگه عصا رو انداخت، میگه حق واقع شد، هرچی اینا به هم بافته بودن بلعید، از بین رفت. گفتن که فقلبوا هنالک و انقلبوا ساغرین، اینجا این ساحرا دیدن باختن. ببین دو تا واکنش متفاوت سر زد، از فرعون و از این ساحره، با اینکه اینا هم دست بودن، اینا چشمشون هم به فرعون بود، ولی دو تا واکنش متفاوت نشون دادن. فرعون چی کار کرد؟ ساحره چی کار کرد؟ جفتشون فهمیدن داستان چیه، جفتشون فهمیدن حق با کیه. خب فرعون هم فهمید، میدونست این سحر بود دیگه، اینا ساحر بودن. و موسی هم عصا رو انداخت و بلعید همه سحر اینا رو. فرعون برداش سناریو سازی کرد، از خر شیطان کوتاه نیومد، گفت عجب اینطوره، آها پس شما از قبل با هم دیگه گاوبندی کرده بودین. فرعون برگشت به این ساحرا گفت، ساحرا همه افتادن به سجده، فقلبو هنالک، شکست رو پذیرفتن، و انقلبو ساغرین، کوچیک شدن، تحقیر رو هم پذیرفتن. اینجا خیلی عجیبا، اینا نکات خیلی نکته داره، ای کاش وقتش بود و جاش بود اینا رو تک تک بحث میکردیم. کوچیک شدن رو پذیرفتن در برابر حق. این اون نقطه ایه که انسان یا سقوط میکنه یا صعود میکنه، اون لحظه ایه که با یک حقی مواجه میشه و میبینه برای خودش پا بذاره برای اینکه این حق رو بپذیره. همون لحظه ایه که حر فهمید امام حسین بر حقه و دید اگه بخواد به این اقرار کنه برای خودش پا بذاره و اون پا رو گذاشت و پرواز کرد. و خیلی های دیگه با این لحظه مواجه میشن و اون پا رو نمیذارن و میدونن امام حسین بر حق، حق رو میبینن، میبینه من بخوام اقرار کنم میشکنم، خورد میشم، تحقیر میشم، هو میشم، فالوورامو چیکار کنم؟ تا دیروز یه چیز دیگه میگفتم، اونا رو چیکار کنم؟ و زیادم دیدیم اینجوری متاسفانه. حاضر نمیشه یک کلمه بیاد بگه آقا اون که گفتم اشتباه بود، داستان این بود، الان فهمیدم، متوجه شدم، حالا لازمه نیست بیاد بگه آقا غلط کردم. نه آقا اینه، این اون چیزی که تا حالا میگفتم، برآوردم، محاسبم غلط بود، من اصلا انگیزم اینجوری بود، من انگیزم اشتباه بود، من خرابکار بودم، من دغلکار بودم، من فلان بودم. اینا این ساحرا قبول کردن که پیش موسی و جلو چشم مردم اینا خورد بشن به این که آره اینا ساحرن، دغلکارن و کارشون باطله، اون کارش حقه، اون جنسش واقعیه. این خیلی حرفه ها، همه شون هم حاضر شدن قبول کنن، همه شون اقرار کردن. این پذیرفتن حق اون وقتی که آدم میبینه، در واقع یک کلمه است، خداپرستی همش تو همین یک کلمه است که آدم حق رو بپذیره، خصوصا 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 اونجایی که حق مقابل میشه با من و من باید بین من و حق یکی رو انتخاب کنم و رو من پا بذارم. و هممون تو این امتحان قرار میگیریم، این قاعده عجیبی است، این سنت الهی است، هممون تو این امتحان میفتیم، بعضی ضعیفتر، بعضی شدیدتر، و از خدا فقط باید کمک بخوایم تو اون لحظه به دادمون برسیم. اگه کمک نکنه خدا، همه باختن، پا گذاشتن رو خود خیلی سخت. گفت یه کسی با مرکبش با الاغش رد میشد از یه روستایی، الاغ رسید به نهر آب، این کسی که سوار مرکب بود هی کرد این الاغ رو، پا کوبید بهش که برو، دید نمیره، یه دونم به پشتش زد، دید نمیره، یه افسارشو محکمتر کشید، دید نمیره. یه پیری نشسته بود اونجا، بهش گفتش که از الاغت پیاده شو، برو چمت بالاتر، آب چشمه رو گلالود کن. گفت چه ربطی داره؟ گفت تو نمیفهمی، برو این کار بکن. رفت آب چشمه رو گلالود کرد، دید الاغ رد شد. گفت آقا چی بود داستان؟ چه اینطوری شد؟ گفت الاغه به آب که رسیده بود، عکس خودش افتاده بود تو آب، رو خودش نمیتونست پا بذار، گلالود که شد دیگه خودشو ندید رفت. این داستان زندگی ما هست. فرعون نمیتونست رو خودش پا بذار، بیام بگم یه اون شیادی کردم، بگم من کلاش بودم، شارلاتان بودم، من جنایت کردم، من حقه کردم، من دروغ گفتم. بعضیا 8 سال گند و فساد، آخر ازش میپرسن برگری اول چیکار میکنم، میگن دوباره همینو میام. اینا رو باید ازش مجسمه ساخت، مجسمه حماقت و و خباست. حتی حاضر نیست بگه مثلا یه جاهایشو عوض میکنه، بگه مثلا حالا 20% راه هم اشتباه رفتم. خد فرعون زنده است همیشه، گاهی زیر لباس مصریه، گاهی زیر عبا و عمامه. فرعون تو وجود ماست. فرعون همونیه که یه من گنده داره، رو اون منه نمیتونه پا بذاره، نمیتونه قبول کنه بده، حقو نمیتونه اذعان بهش بکنه. این ساحرا این ویژگی بزرگو داشتن، رو خودشون پا گذاشتن، به سجده افتادن. فالقی السحرت و ساجدین، به سجده افتادن دیگه، اوج اون حالت کوچیک شدن و خرد شدن. و تعبیر قرآن هم این نیست که اینا خودشونو به سجده انداختند، میگه به سجده انداخته شدن، اصلا انگار ناخودآگاه پرت شدن رو زمین. اینا به سجده افتادن، گفتن آمنا به رب العالمین، ما به رب العالمین ایمان آوردیم. به همین اکتفا نکردن که ما فقط فهمیدیم خدا خوبه درسته، رب موسی و هارون، پیش موسی و هارون هم خودشونو کوچیک کردن. خیلی اینا توش نکته است، نه اینکه موسی کیه هارون کیه، بله خدا رو قبول کردم، نه این خدا خدا بود، ولی از آستین موسی بود که قدرتش بیرون زد، ظهور کرد. این موسی معلوم میشه کسیه، بعضیا ابلیس هم خدا رو قبول داشت، ولی خدا تا وقتی که آدم نیاد وسط. اینکه این فرعونیته که نه من خدا رو قبول دارم، اینا خدا که با همه بود، همه جا بود، چطور فقط رو عصای موسی قدرت خدا جلوه کرد؟ ای خدا با تو هم هست، خودت هم عصا تو بنداز اجدها بشه، چطور تو میندازی اجدها نمیشه؟ اینه که توحید بدون ولایت جوکه. من خدا رو قبول دارم، اینا رو قبول ندارم، این جوکه. همون خدایی که قبولش داری گفته من از آستین موسی قدرتمو ظهور میدم، از زبان موسی حرفمو میزنم، حرف منو بشنوی؟ حرف من تو دهان موسی است، از دهان موسی در میاد. اینا نکته داره، هر کدومش کلمه به کلمش نکته داره که بنده به کرات با همین نکات ریز با این دانشجوها بحث کردم و اقرار کردن، خیلی تعداد زیادی این جوونا دانشجوها با همین توجه به همین نکات ریز که آقا ما فهمیدیم اشتباه میکردیم، تازه فهمیدیم گیر مشکلات اعتقادیمون کجاست، همین مسائل ساده است. اینا اقرار کردن، این ساحرا، رب موسی و هارون. فرعون چی گفت؟ حالا واکنش فرعون گفت پس شما پشت پرده با هم بسته بودید، این موسی رئیستونه، اصلا همین به شما علمکم السحر، اصلا سحرم همین بهتون یاد داده بوده، پشت پرده با هم دیگه بسته بودین، بیاین اینجا دعوای زرگری را بندازین، علکی قلابی جلو مردم فرمالیته، کار خودشونه. خلاصش اینه که کار خودشونه، با هم دیگه پشت پرده بسته بودین، این بیاد شما بیاین یه چند تا چیز بندازین علکی، اینم که رئیستونه استادتونه، یه چند تا چیز بندازین مردم سر کار بذارین و اینم بیاد همه رو ببلعه. این عوام ساده لوح، این ملت احمق فرعون هم که قبول میکردن این حرفا رو قبول کردن واقعا، همین فرعون گفت همه قبول کردن که پس راست میگه کار خودشونه. اون ساحرا فهمیدن داستان چیه، ساحرا اینا انقدر عوام و نفهم بودن که لااقل حاضر نشدن به این حال این ساحرا نگاه کنن بفهمن حق با کیه. آه این وضعیت که اینا اومدن تو میدون اول میگن به عزت فرعون قسم ما میزنیم، قبلش دارن به فرعون میگن به ما اجرم میدی، پولم میدی، چیزی هم میدی، فرعون میگه آره از مقربین میشی، الان حالشون اینه دیگه. اینا از عجایب این عالمه که خدای متعال باطن هستی رو مخفی کرده دیگه، و هر تهمتی میشه زد میچسبه دیگه، ما که نمیدونیم پشت پرده چه خبر، همه اینا جلو چشممون ظاهر و هر کی هم میتونه ظاهر رو یه جور دیگه تفسیر کنه، تا بمیریم از دنیا بریم و معلوم بشه کی به کی بوده، مگه اینکه باطن پاکی پیدا بشه، یه قلب، یه فطرت آماده ای که اون تشخیص بده حق با کیه، که اونم متاسفانه کمه معمولا. خلاصه این ملت که پذیرفتن و فرعون هم که این شکلی گفت و گفت شما با هم دیگه بسته بودید، همه تون کلاه بردارین و مخصوصا شماها رو به خاطر این بازی که در آوردین، کلاه برداری که کردین، به اشد مجازات اعدام میکنم. اشد مجازات هم اینه که دست و پاتون رو خلاف میزنم، دست راست پای چپ یا دست چپ پای راست، و بعد اعدامتون میکنم. اعدامم به این بود که روی تنه نخل، اون موقع جرثقیل که نبود بکشه بالا، رو تنه نخل یه تناب آویزون میکردن، اینو میبردن بالا، اون بالا میناختن به گردنش، خب همونجا مثلا قطع نخا و اینها میشد، ولی خفه نمیشد، چون فشاره که بالا بکشه خفه کنه نمیشد. این اونقدر اون بالا میموند که از درد و بیماری و گرسنگی و از حمله حیوانات و درنده ها و اینا بمیره. دیگه اشد مجازات بود، اعدامش این بود. لأصلبنکم فی جذوع نخل، که به صلیب کشیدن هم تقریبا همینه، شما رو اعدام میکنم به اشد مجازات. حالا شما ببینید این ساحرایی که قبلش اومدن با اون حال و هوا اینجا چی گفتن. آیات قرآن عجیبه، خیلی زیباست. من براتون مختلف از آیات قرآن بخونم. اینجا تو سوره اعراف میفهمد که اینا گفتن انا الی ربنا منقلبو. میخوای بکشی؟ بکش. ما بر میگردیم پیش ربمون. چی شد تو این چند ثانیه اینا چی دیدن؟ چه حقیقتی براشون جلوه کرد؟ فهمیدن سازوکار هستی دست کیه؟ فهمیدن فرعون هیچ کار است. چه نوری طلوع کرد در قلب اینا؟ طلوع نوره که حالا بحث ما شبهای بعد که جای دیگه این بحث رو ادامه خواهیم داد، اون نور و ظلمته، نوره که یهو جلوه میکنه. یه نوری یهو تو قلبشون تابید، خدا میفهمم من هر کی بخوام هدایت بکنم قلبشو باز میکنم، نور میدم به قلبش. یهو یه نوری جلوه کرد، فهمیدن داستان چه، همه چی روشن شد. انقدر روشن شد که هر مدل دیگه فرعون رو تهدید میکرد اینا ککشون نمیگزید. اینجا برگشتن گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما که برمیگردیم سمت ربمون. و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا. تو هم اگه انتقامی از ما میخوای بگیری به خاطر اینه که ما ایمان آوردیم به آیات ربمون. لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا. بعد شروع کردن دعا کردن تو اون حالت، با خدا نجوا کردن، خدای به ما صبر بده. الله میفهمن تعبیری هم که کردن بود افرغ علینا صبرا، یعنی انگار قلبشون رو یه کاسه تصور کردن که این کاسه باید از بالای چیز توش ریخته بشه که اون چیزی که ریخته میشه صبره، که بتونن استقامت کنن این چند لحظه رو، برن به یه ابدیت نورانی و پاک برسن. تو چند ثانیه این اتفاق افتاد، خیلی اینا عجیبه ها. و توفنا مسلمین، ما رو مسلمان از دنیا برد. این یه آیه است. یه جا دیگه در سوره طه داره که فرعون به اینا گفت من الان اعدامتون میکنم، بفهمین که اینا اشد و عذابن و ابقا، بفهمین که عذاب کی شدیدتره و کی باقی تره. اینا هم برگشتن گفتن لن نؤثرک علی ما جاء انا من البینات، ما دیگه حق برام معلوم شد، تو رو دیگه به این چیزی که برام معلوم شده ترجیح نمیدیم. فقض ما انتقاز. اینا برگشتن به فرعون گفتن هر غلطی دلت میخواد بکن، فقض ما انتقاز، هر کار میتونی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر کار بکنی در سطح این حیات دنیاست، در حد دنیاست، بالاترش که نمیتونی کاری بکنی. چی رو فهمیدن تو اون چند لحظه؟ این حرفای عجیب ازشون نقل شده، الان میفهمم معارف عجیبی از اینها صادر شده تو این چند ثانیه. چی خدا به اینا نشوند تو چند ثانیه؟ یهو جوشید این حکمت و معرفت از درون اینا، حرفای اینا یهو زدن که بعضی از عرفا بعد نمیدونم 40 سال زحمت مثلا به این مطالب، به این حقایق میرسن. تو چند ثانیه اینا همه اینا رو فهمیدن، خیلی عجیبه واقعا. بعد گفتن انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا، ما به رب خودمون ایمان آوردیم که ما رو ببخشه. و ما اکرهتنا علیه من السحر، تو ما رو زور کردی که بیایم سحر کنیم و خدا رو ازش میخواییم که اینم ببخشه از ما این سحری که کردیم. والله خیرون و ابقا. فرعون گفتش که معلوم بشه کی عذاب شدیدتره و باقی تره، اینا گفتن خدا بهتره و باقی تر، که هرچی هست هم کلمه والله خیرونه. تو یه آن فهمیدن خدا خوبه، خدا بهترینه، خدا باقی ترینه، خدا رو باید چسبید، حرف خدا رو باید گوش داد، خدا رو باید همه کار دونست. یه آن فهمیدن اینو. و آیات بعد در سوره مارکی شعرا که بگم و دیگه عرضم امشب تمام بکنم، اینجا داره که وقتی که فرعون بهشون گفت که من به این اشد مجازات شما رو اعدام میکنم، اینا گفتن لا زیره، هیچ باکی نیست. این لا زیره ترجمه امروزی سادش به زبون ما میشه به درک. خیلی حرف فرعون گفت تیکه تیکه تو میکنم، گفتن به درک. لا زیره انا الی ربنا منقلبون، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما طمع داریم خدا گناهامون رو ببخشه و این قتلی که تو انجام میدی ما رو میکشی باعث بخشش ما میشه. این آقا اون تغییر زاویه دیدیه که وقتی برای انسان اومد، یهو همه حقایق تا ته داستان معلوم میشه، یهو همش در میاد. تو جبهه خیلی ها، خیلی جوونا، یهو این حقیقت تو قلبشون طلوع میکرد، یهو عوض میشدن. توی خاطرات شهدا زیاده که مثلا خیلی ها معمولی بودن، یهو یه هفته قبل شهادت میدیدی عوض شده، حال و هواش عوض شد. اون حال انقطاعه، حالیه که اون نور کم کم تو وجودش طلوع کرده، چهره هم واقعا نورانی میشد. یعنی این چیزیه که خیلی گفته میشه، تو این خاطرات دیده میشه، گاهی تو این عکس شهدا دیده میشه، این که میگن آقا شهدا نور بالا میزدن، این واقعیت واقعا همین بود، نورانی میشدن، مثل خود امام حسین علیه السلام، که البته امام حسین کانون نور بود، ولی هرچه به شهادت نزدیکتر میشد میدن این چهره شادابتر و پرنورتر میشد، تا جایی که گفتن این سر مبارک بر سر نیزه وقتی بود میدرخشید نور این صورت. دوست و دشمن اقرار میکردن به این که این چهره چقدر نورانیه، چقدر نورانیه. خب این ساحرا بودن، حق براشون جلوه کرد، به طمع اجر و مزد فرعون اومده بودن، ولی فهمیدن داستان چیه و حق با کیه. در کربلا آدم‌های پست و پلید و پلشتی بودن، به طمع اجر و جایزه عبیدالله جنایت کردن، چیزی هم نصیبشون نشد. اینجا از ساحرا گفتیم، میخوام این شب آخری که خدمتون هستیم این روزه رو عرض بکنم، از 10 نفری که در کربلا جنایت عجیبی کردن. لا اله الا الله. 10 نفر که حالا اسامی بعضی هاشون رو گفتن که شما، من میگم تو قلبتون لعن بکنید اینها رو: اسحاق ابن حیات حضرمی، احبش ابن مرصد، اخنس ابن مرصد بعضی گفتن، حکیم ابن طفیل، عمر ابن سبیح، رجاء ابن منقذ، سالم ابن خیسمه، صالح ابن وهب، واهز ابن قانع، هان ابن ثبیت، اسید ابن مالک. این ملعونها کسانی بودن که به اسبها نعل تازه زدن و غروب عاشورا بر بدن ارباب ما تاختن. تعابیر عجیبی نقل شده در این جنایت. اون اسحاق ابن حیوه یا حیا، خدا عذابش رو بیشتر کنه، گفتن این همونی هم بود که پیراهن کهنه ابا عبدالله رو از تن حضرت بیرون آورد و تا آخر عمر هم دستش دچار پیسی شد بابت این کار. هر کدومشون عاقبت شری پیدا کردن بعد از این داستان. سید ابن طاووس در لحوف این مطلب رو می‌فرماید که عمر سعد ملعون صدا زد در جمع لشکر خودش، گفت چه کسی حاضر میشه فیوت الخیل ذهره، کی حاضر میشه با من؟ عذر میخوام دیگه، اینا روزه هایی است که مستند، معتبر، منبع موثق، چاره ای نیست از خوندنش، میدونم که قلب شما جریحه دار میشه. چه کنیم، ارباب ما تک تک این مظلومیت ها رو چشید، تک تک این ظلم ها وارد شد به امام حسین علیه السلام. عمر سعد ملعون گفت کی حاضر میشه با اسب به پشت حسین بتازه؟ که این 10 تا ملعون که همه 10 تاشون هم حرامزاده بودن و همه میدونستن که اینا اولاد زنا هستن، اینا به این کار اقدام کردن. فداس الحسین به حوافر خیله، گفتن با این نعل از پاشون بدن آقا رو لگد ما. حتی رزو زهرهو و صدرهو، سخت بعضی عبارات توضیحش، تعبیر رزاز رززه با زاد سادزاد. یه وقت هست یه چیزی لگدمال میشه، یه وقت هست یه چیزی زیر پا خورد میشه، اینو میگن رزاز. مرزوز اون چیزیه که پودر شده، اون استخونیه که خورد شده. اینا یک بار نبود که رد شدن از این بدن، میگه انقدی رفتند و آمدند، حتی رزو زهره و صدره، تا جایی که استخوان‌های جلو و پشت آقای ما پودر شد. و خودشون شعر گفتن، اومدن گفتن نحن رززنا الزهر بعد صدری، ما کسایی بودیم که اول سینه رو خورد کردیم، بعد استخوان‌های پشت رو خورد کردیم. به کل یعبوب شدید الاسری، با یه اسب‌های قوی و درشتی تاختیم که خورد بکنن این بدنها رو زیر سم خودشون. و جمله عجیبی که از قول این ملعون‌ها نقل شده اینه، اینا خیلی عجیبه، اینا گفتن حتی عصینا الله رب الامری، ما میدونیم که عصیان کردیم نسبت به خدا، به سن انام الحسین طهری، با این حسین پاک و پاکیزه ما این شکلی تا کردیم. اینا عباراتی که خود این ملعون‌ها گفتن. و چند تا عبارت عجیب اینجا هست که من عرض بکنم و روزه رو تمام بکنم. یکیش اینه که تذکرت الخواص میگه، میگه که وقتی به این بدنها تاختن، خب این استخوان‌ها عرض کردم دیگه، نمیخوام دوباره اون عبارات رو بگم، اون وضع رو پیدا کرد استخوان‌های تن ابا عبدالله، اونم چه تنی، آخه اکاش میشد توضیح بدم، آخه این بدن به صورت عادی بدن سالمی نبود. اینطور نبود که یه بدنی فقط سر از تنش جدا شده باشه، حالا بتازن استخوان‌ها رو خرد کنن، همه این بدن تیر بود، همه این بدن زخم، همه این بدن خون بود، به همچین بدنی تاختن. باز با این حال عمر سعد وقتی اومد کنار این تن نازنین، میگه دیدم پشت تن ابا عبدالله الحسین کبودی های خاصی داره که این در اثر این ضربه ها نیست، یه کبودی های قدیمیه، یه سیاهی خاصی رو پوست تن امام حسینه. میگه که سوال کرد که این قضیهش چیه، چرا این پوست اینطور یه سیاهی هایی داره، تعبیر عجیبیست. پاسخ دادن گفتن کان ینقل الطعام علی زهره فی اللیل الی مساکن اهل المدینه، گفتن امام حسین شبها انقدر که بار رو دوشش میذاشت برای یتیمها و مساکین اهل مدینه غذا و طعام میبرد، این پوست تن حضرت در اثر این سالها بار بردن رو دوش کشیدن، این پوست اینطور آسیب دیده، پوست سیاه شده. این عبارت رو بگم و عرض من تمام. در مقاتل و طالبیین این عبارت رو داره، خدا عذاب عبیدالله رو بیشتر کنه. اینی که عمر سعد دستور داده بود که این جنایت رو به بار بیارن، به خاطر امر عبیدالله بوده، دستور از او بوده که این کار رو بکنن. حالا من به شما بگم، فقط خیلی سریع میگم و از کارش رد میشم، اصل دستور عبیدالله به چی بود که امام حسین رو کشتن چی کار بکنن؟ یکی این که سر رو جدا کنن و بیارن، دیگه چی؟ دستور داده بود ان یوتع صدر الحسین و زهره و جنبه و وجهه. دستور عبیدالله این بود هر وقت حسین رو کشتین با اسب هم از روی سینه‌اش رد بشین، هم از پشتش رد بشین، هم از پهلوش رد بشین، هم از صورتش رد بشین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفناک إليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام عليكم.